بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 67، سطر 14. و لسائل ان یسأل و یقول فالحیولا ایزن مرکبتون و ذالکل انها فی نفسها حیولا و جوهرون بالفعل و هی مستعدتون ایزن. بحث در اثبات حیولا داشتیم و این که در جسم دو جور داریم، یکی حیولا و یکی صورت، صورت جسمیه. این مطلب رو با دو برهان اثبات کردیم، یکی برهان فصل و بس بود و دیگری برهان قوم و فعل. بعد از این که برهان تمام شد، سؤال سائلی رو ذکر میکنم که اشکالیست در گفته های ما. مستشکل اینطور میگه، میگه حیولا هم با این بیان شما میشود مرکب، نه تنها جسم، نه تنها جسم مرکب است از حیولا و صورت، بلکه خود حیولا هم مرکب است، مرکب است از جوهر بالفعل و استعداد یعنی قوه. حیولا بالاخره جوهره، هممون اعتراف داریم به جوهریتش. در این حال مستعدم هست، یعنی امریست در قوه. پس بالفعل جوهر است و در عین بالفعل بودن بالقوه هم هست، امریست مشتمل بر فعلیت و قوه با هم. پس باید به نظر شما مرکب باشد، در حالی که مرکب نیست. این قول مستشکله. این قول رو ما میتونیم معارضه بگیریم، میتونیم مناقضه بگیریم. من مختصر تبیینش کردم تا باز بعداً به دو صورت بیانش کنم. مختصر گفتم که اصل مطلب روشن بشه، حالا میخوام دو جور بیانش کنم همین اشکالو، یکی به صورت معارضه و دیگری به صورت مناقضه. در معارضه میگیم که به دلیل شما ما کاری نداریم، شما یک کبرای کلی در عبارتتون آوردید و با همون کبرای کلی استدلالتون رو تمام کردید. ما یک قیاسی رو اقامه می کنیم، خلاف اون کبرا رو نتیجه می گیریم. نمی خوام کبراتون رو باطل کنیم، می گیم که معارضی با کبراتون وجود داره و اون نتیجه ایست که ما از قیاس دیگر می گیریم. کبرای شما این بود که کل ما هو بالفعل لا یکونو بالقوه. در استدلال دومتون، در استدلال دومتون که برهان قوه و فعل بود، این چنین گفتید، گفتید که قوه و فعل در دو جا نمیاد بلکه در یه جا میاد، اما در اون جایی هم که میاد به دو حیث باید باشند، نمیتونن به یه حیث باشند. وقتی به دو حس شدن شی رو مرکب می کنند. هر جا قوه و فعل وجود داره، چون دو حس لازم است، شی باید مشتمل بر دو حس شود و نتیجتا می شود مرکب، مرکب از دو جز. این کبرای کلی بود که شما ازش استفاده کردید و گفتید که چون سغرایش جسم است، یعنی جسم مشتمل بر فعلیت و قوه است، پس باید جسم رو هم مرکب از دو حیث گرفت و اگر مرکب از دو حیث باشد باید دارای ماده و صورت باشد تا ماده حیث بالقوهش را و صورت حیث بالفعلش را حمل کند. این حرف شما بود که این کبرای کلی رو ترک کردید و دلیلتون رو ادامه دادید و نتیجه گرفتید. ما بر این کبرای کلی شما اشکال نمی کنیم، بلکه یک قیاسی از شکل سوم تنظیم می کنیم، می بینیم نتیجه خلاف این کبرا داد. اون نتیجه با این کبرای شما معارضه می کنه و اون قیاس شکل سالس اینه که هیولا بسیط است. هیولا بسیط است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هیولا دارای قوه قبول است. ببینید هر دو مقدمه حد وسطشون هیولاست که موضوع قرار گرفته در هر دو مقدمه. پس شکل ثالثه، هیولا بسیط است و هیولا دارای قوه است. نتیجه میگیریم بعضی چیزهایی که بسیط و بالفعل قوه هم دارند، چون هیولا بسیطه و بالفعل هم هست، بالاخره هیولاست. پس هیولا بسیط هست و بالفعل، و این هیولا قوه قبول دارد. پس بعضی اموری که بسیط هند و بالفعل قوه قبول دارند. اینطور نیست که هر جا چون یا شکل ثالث بود نتیجه جزئیه گرفتیم. بعضی چیزهایی که بسیطند و بالفعل قوه دارند، یعنی قوه و فعلیت در یه بسیط جمع شد. شما کبرای کلیتون میگفتش که قوه و فعلیت در جایی میاد که دو حیث وجود داشته باشه و اونجا مرکب باشه. شما اجتماع قوه و فعل در مرکب اجازه دادید، ما اجتماع قوه و فعل در بسیط هم مشاهده کردیم، ملاحظه کردیم. نمیخوام کبراتون رو باطل کنیم، ولی در عرض کبرای شما یک نتیجه گرفتیم که معارضه کند با کبراتون. میخوایی یا باید اون درست روشی هاییم. پس توجه میکنید این سائل داره معارضه درست میکنه با کبرای کلی که ما در دلیل دوم از اون کبرا استفاده کردیم. معارضش هم به این صورت بود که نتیجه گرفت که بعضی از بسیط هایی که بالفعل هستن بالقوه هم هستن، یعنی اجازه داد که در بعضی جاها بسیط هم بالفعل باشد هم بالقوه باشد، در حالی که شما گفتید همه جا بالقوه و بالفعل باید مرکب باشند. شما موجب کلیه اقامه شدید، ما یه موجب جزئی آوردیم معارضه کرد. موجب جزئی خلافه از شما آوردیم معارضه کرد. پس لازم نیست جسم مرکب باشه. اگر ما بتونیم در بعضی جاها اجازه داشته باشیم که بالفعل رو با بالقوه جمع کنیم و ترکیب رو نبینیم، شاید جسم از همین قبیل باشه که بالفعل و بالقوه جمع بشه و ترکیب درش دیده نشه. خب پس توجه شدید که معارضه درست شد، یعنی شما خواستید با این دلیل ثابت کنید که جسم مرکبه چون دارای قوه و فعله. ما یافتیم جایی رو که دارای قوه و فعل هست و مرکب نیست، شاید جسم از همون جاها باشه. توجه می کنید وقتی معارضه درست کردیم استدلال باطل میشه، یعنی ثابت نمیشه که جسم مرکبه من الماده که رسوله. این بیان اول بود برای سؤال سائل که به حالت معارضه رد شد، که به حالت معارضه تر شد. دوم این که به صورت مناقضه بیاد، یعنی این قول سائل مناقضه باشد نه معارضه. مناقضه یعنی ما دلیل شما رو ابطال میکنیم، نه اینکه یه مطلبی رو در عرض دلیل شما اقامه میکنیم و کاری به محتوای دلیلتون نداریم، بلکه محتوای دلیلتون رو باطل میکنیم. به صورت قیاس استثنایی اگر حرف شما درست باشد این مقدر. ببینید میگیم اگر حرف شما درست باشه، یعنی از اول میگیم حرف شما میخوام باطل کنیم، میگیم اگر حرف درست باشه این کالی فاسد هست که خود حرف رو میخوام باطل کنیم. کار معارضه نیست، معارضه اینی که به حرف اون کاری نداریم، خودمون یه دلیل میاریم مستقلن و نتیجه میگیریم، نتیجه مخالف اون چیزی رو گفته. مناقضه نه اینکه مستقیمان وارد بشیم دلیلش رو باطل میکنیم. الان میخوام مناقضه کنیم، میگیم که اگر حرف شما صحیح باشد لازم میاد که حیولا هم مرکب باشد، چون بیان شما نتیجه میدهد که حیولا مرکب است، بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. و تالی باطلون که حیولا مرکب باشد، فالمقدم که بیان شما تمام باشد و جسم رو مرکب کند ایزان باطل. این قیاس هم با تالیش اثبات بشه، یعنی بطلان تالیش هم ملازم نشه. چرا تالی باطله؟ چرا حیولا نمیتونه مرکب باشه؟ چون اگر حیولا مرکب باشه و بسیط نباشه، خب مرکب از چیه؟ مرکب از یک حیولایی تا یه صورتی دوباره دارای حیولاست، حیولاشان باز به همین بیان مرکب خواهد شد، دوباره مرکب می شود من الحیولا و سوره، اون حیولای بعدی هم همینطور همینطور تا تفصل لازم میاد. وقت لازم میاد که یک جسم مرکب باشد از حیوله های بین هایده، نه از اجزا بین هاید، و همه اعظام بالفعل باشند نه بالقوه. اگر اعظام بالقوه باشند اب نداریم که قاعده به این هستیم که جسم تقسیم می شود تا بین هایده این قوه تقسیم دارد، قائلیم که جسم بی نهایت بالقوه است، اما بی نهایت بالفعل رو قبول نداریم. در حالی که اگر حیولا مرکب بشه یک جسم دارای اجزای بی نهایت بالفعل میشه، این باطله. این که حیولا بسیط نباشه بلکه مرکب باشه مستلزم تسلسل، یا به بیان دیگر مستلزم این است که یک جسم مرکب باشد از اجزای بالفعل بی نهایت، و این باطله. پس مرکب بودن حیولا باطله. تالی روشن شد که باطل. اما ملازمه چطوری اثبات میشه؟ ملازمه چطوری اثبات میشه که اگر حیولا، اگر حرف شما تمام باشد حیولا هم مرکب میشود؟ این چطوری اثبات میشه؟ حرف شما این بود که جسم دارای حیث بالفعل است و دارای حیث بالقوه. حیث بالفعلش این است که اتصال دارد، حیث بالقوهش هم این است که چیزهای دیگر رو قبول می کند. خب حیولا هم همینطوره. اگه حرف شما تمام باشه، چون حیولا هم همینطوره، لازمیه که حیولا مرکب باشه. شما گفتید چون جسم دو تا حیث داره پس باید مرکب باشه، ما می بینیم حیولا دو حیث داره پس باید مرکب باشه. اگه حرف شما تمام باشه حیولا رو مرکب می کنه. حیولا دو حیث داره، یه حیث جوهریه که بالفعل جوهره، یا ایسم استعداد، بالاخره حیولا مستعد پذیرش صوره. پس هم دارای حیث بالفعل است که جوهریت است، هم دارای قوه است که همون استعداده. بنابراین اگر دارای دو حیث بودن باعث ترکیب جسم می شود چنانچه شما گفتید، دارای دو حیث بودن هم باعث ترکیب حیولا باید بشود، در حالی که گفتیم حیولا وسیطه. پس دو مرتبه من قیاس رو تکرار می کنند. اگر حرف شما صحیح باشد، یعنی با داشتن دو حیث جسم مرکب شود، یلزم که حیولا هم مرکب باشد، به برای اینکه گفته شد لیکن حیولا نمیتواند مرکب باشد، پس حرف شما چه گفتید جسم مرکب باطله. دو جوری سوال سائل رو تبیین کردیم، ولی ظاهر کلام شیخ همونطور که ملاحظه میکنید اون دومیست، یعنی مناقضه داره میکنه، معارضه نیست. اصلا بحثی از شکل ثالث در عبارت شیخ نیومده. شیخ اینطور میگه، میگه فل حیولا ایزن مرکبه، با فای تفریح میگه، میگه اگر حرف شما درست باشه فی حرف الهیولای و مراکبه. این یه حالت قیاس استثنایی داره. بعدم دلیل ملازمش رو بیان میکنه، میگه وزالک لعنه، بیان ملازمه میکنه. ظاهر عبارت شیخ اینه که داره یه قیاس استثنایی بر علیه خودش میاره، یعنی ملاحظه میکنه کلام خودش رو، نه معارضه. علاوه که معارضه باشه که مناقضه هست سائل معلوم شد.
ما
معارضه شدم، ما معارضه با اصل دلیل نمیشه، معارضه با اون کبرا رو گفتم، معارضه با اصل دلیل نگفتم. بگه معارضه با اصل دلیل باشه، باید ما دلیلی بیاریم که نتیجه بدهد به ساتت جسم، چون نتیجه دلیل ترکیب جسم بود. اگه ما بخوام با دلیل معارضه کنیم، باید دلیلی بیاریم که نتیجه بدهد به ساتت جسم، وقتی این نتیجه به ساتت با اون نتیجه ترکیبی که اونا گفتن معارضه کنن. ولی ما نخواستیم معارضه دلیل بیاریم، ارچه معارضه کبرایی که تو دلیل ازش استفاده کردیم، در دلیل کبرایی را آوردیم، گفتیم که هر چیزی که بالقوه است، بالفعل است، دیگر نمیتواند بالقوه باشد مگر جزء دیگرش بالقوه باشد. اصلا به طور کلی این گفتیم هر چیزی که بالفعل است نمیتواند بالقوه باشد. وقت توی معارضه اینطور بیان کردیم که هیولا بالفعل هست و در اینهای بالقوه هم هست. چطور گفتی هر چیزی که بالقوه است نمیتواند، هر چیزی که بالفعل است نمیتواند بالقوه باشد؟ ما دیدیم هیولا بالفعل است، در اینهای بالقوه هم هست. معارضه با اون برهان کردی، با اون کبرا کردی. نقض کبرا نکردی، نیمدیم کبرا رو ابطال کنیم، نیمدیم کبرا رو ابطال کنیم. ما بر علیه کبرا دلیلی اقامه نکردیم، ما دلیل دیگری آوردیم، دلیلمون با کبرا نساخت. این نساختن که معنایی نیست کبرا رو داریم ابطال میکنیم، این خود معارضه است. یعنی یا کبرای شما تمامه یا این نتیجه شما گرفتیم تمامه، هر دو با هم جمع نمیشن. نخواستیم کبرا رو ابطال کنیم.
خوده شیعه ما بودیم که وقتی خود و هم داره فعل رو استداد
خوده در
واقع میگیم شیعه وقتی داره کبرا فعلیت نیست، شیعه وقتی داره کبرا فعلیت نیست،
نه
خوده این رو بگیم. اگر ما بودیم که بعضی از وقتی ها داره کبرا فعلیت هست، نمیشه منافذ
کبرا باطل میشه. معارضه منش هم یه دیگه، معارضه منش اینه که این یکی با اون نمیسازه.
یعنی اون نقید کبرا رو ثابت کرده،
نقید نگود اینا.
یعنی این طرف یه هیچ بسی که مرکب از کبرا و فیل نیست، با این معارضه خلاصه ثابت شد که بعضی از بسی که ها دارای کبرا و فیل هستند.
اون گفته بود که هر چیزی که بالفعل است دارای قوه نیست، موجب کلیه گفته بود. کل ما هو بالفعل فلا یکون فیه القوه، اینطوری گفته بود. ما میگیم بعض ما هو بسیطون بالفعل فیه القوه، این داره معارضه میکنه، نقیض نیست. حتی موجبه یکی جزئیاتی کلی معارضه میکنه. بله اگر به صورت دیگه بیان کنیم شاید بشه برش کنیم معارضه. حالا مهم نیست اسمشو بذارید مناقضه، اسمشو بذارید معارضه. بالاخره این مسائل الیصل داری اشکال میکنه، اشکالش هم دو جور داره تبدیل میشه. حالا شما اسم یکیشو بذارید معارضه، اسم یکیشو بذارید مناقضه، یا اسم هر دو بذارید مناقضه. صفحه 67 سطر 14 و لسائل ان یسأل و یقول فالهیولا ایزن مرکب است و ذالک، یعنی این که هیولا مرکب است به این دلیل است که با استفاده از بیان شما اینطور میگیم، میگیم هیولا فی نفسها هیولات و جوهر بالفعل است. هم در هیولا بودن بالفعل، هم در جوهر بودن، که البته هیولا بودن جوهر بودن یکیه، بالفعل رحیه مستعدتون ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این که بالفعل جوهره، بالقوه هم هست، مستعد یعنی بالقوه هست. پس الان در هیولایی که بالفعل است قوه هم آمد، هیولا با وساطتش مجموع فعلیت قوه شد و در این حال مرکب نشد. چه عیب دارد که جسم مجمع قوه و فعل شود و در این حال مرکب نباشد؟ من الهیولا و سوره ایرادی که وارد کرده. جوابی که ابن سینا میده اینه که هیولا بودن با جوهر بودن دوتا نیست. البته این تیکه جواب سائل هنوز نشده. هیولا بودن با جوهر بودن دوتا نیست، بلکه هیولا جوهر است یه مطلبه. یعنی اینطور نیست که هیولا باشد یک، جوهر باشد دو، بلکه هیولا بودنش همون جوهر بودنشه، جوهر بودنش هم همون هیولا بودنشه. مثل این که مثلا جسم اینطور نیست که هم جوهر باشد هم جسم باشد، اصلا جسم بودنش همون جوهریتشه، جوهریتش هم همون جسم بودنشه. پس هیولا، هیولا بودنش با جوهر بودنش فرقی نداره. منتها اینو قبول داریم که جوهر مستعده، جوهر مستعده. ولی آیا جوهر مستعد معناش اینه که بالفعل است و بالقوه؟ اگر جوهر بودن اقتضا کند بالفعل بودن رو، بعد مستعد بودن اضافه شود می شود بالفعل به خاطر جوهر بودن و بالقوه به خاطر مستعد بودن، یلزم اجتماع قوه و فعلیت. ولی ما قبول نداریم که جوهریت هیولا، هیولا رو بالفعل قرار بده. هیولا صرف الاستعداده و برایش فعلیتی نیست و این جوهریت او را بالفعل نمی کند. اینجا جوابه. اون قسمت اولی که گفتیم قسمتی بود که ورود در جواب بود ولی خود جواب نبود. میخواستیم در جواب وارد بشیم، گفتیم جوهریت با هیولا بودن دو چیز نیست، یکیه. بعد که گفتیم یکیه آمدیم بیان کردیم حالا این هیولا جوهره، جوهر مستعده. تا گفتیم جوهر مستعده، شخصی ممکنه بگه جوهریتش بالفعل است، استعدادش هم که قوشه، پس شد مجمع قوه و استعداد. جواب میدیم که جوهریت فعلیت نمیاره برای هیولا، جوهریت بالفعل بودن نمیاره، بلکه هیولا استعداد خالصه. بنابراین در هیولا ما اجتماع فعلیت و استعداد نداریم، بلکه صرف الاستعداد داریم. به همین جهت هست که که ترکیب را در هیولا لازم نمیدونیم، بساطت را در هیولا معتقد میشیم و ترکیب رو لازم نمیدونیم. چرا؟ چون یک حیث بیشتر برای هیولا قائل نیستیم و اون حیث استعداده، حیث فعلیت براش قائل نیستیم. از طریق استعداد که مسلم فعلیت نمیاد، تو استعداد فعلیت نیست، قوه است. اگر بخواد فعلیت بیاد و در طریق جوهریت بیاد، و ما ثابت میکنیم با بیان بعدیمون که از طریق جوهریت هم فعلیت نمیاد. بله، این جوهر مستعد بودن آماده می کند هیولا را که با گرفتن شیء دیگر که حالا صورت جسمی از صورت نوعیت حتی هست بلفل بشود، نه خود جوهریت را بلفل کند. این چنین جوهریتی او را آماده بلفل شدن می کند که با گرفتن صورت دیگر، با گرفتن صورتی که حالا صورت جسمی است یا صورت نوعیت بلفل شد. خب الان باید بیان کنیم که جوهریت برای هیولا بالفعل بودن نمیاره، بلکه آمادگی برای بالفعل شدن میاره. این آمادگی برای بالفعل شدن میاره احتیاج به اثبات نداره، چون جوهر مستعده از همین جوهر مستعد بودن معلومه که آماده بالفعل شدن هست، آماده پذیرش یک امر بالفعل و در نتیجه بالفعل شدن هست. اینو دیگه احتیاج نداره اثبات کنیم، فقط بر ماست که ثابت کنیم این جوهریت برای هیولا بالفعل بودن نمیاره. این چطوری اثبات میکنیم؟ با اینکه جوهره ولی نمیگیم بالفعله. بیان مطلب اینه که جوهریت در هیولا به این معناست، امرون لافی موضوع. هیولا رو وقتی میخوام بگیم جوهری اینطور میگیم، امرون لافی موضوع. ببینیم که کدوم یکی از این دوتا اختزا میکنن بلفل بودن رو. آیا امر بودنش اقتضا میکند بالفعل بودن رو، یا لافی موضوع بودنش اقتضا میکنه بالفعل بودن رو؟ قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنیم، این مطلب رو باید تذکر بدم که وقتی ما معنا میکنیم جوهریت هیولا رو به امری که لیس فی موضوع این هست، نمیخوام جوهریت رو به امر سلبی تفسیر کنیم. جوهر که نمیتونه سلبی باشه. ما میخوام بگیم جوهریتش چیزیست که اگر بخواهد اون چیز تبیین شود، با این دو قید تبیین میشود، امرون لافی موضوع. که این امرون لافی موضوع خود جوهریت نیست، حاکی از جوهریت. پس جوهریت یه امریست که ما اون امر رو با این تفسیر بیان میکنیم که امرون لافی موضوع، که امرون لافی موضوع خود جوهریت نیست، حاشی از جوهریته. پس اشکال نکنید که چرا جوهریت رو به یه امر سلبی تفسیر کردید. ما جوهریت امر سلبی نمیدونیم. در وقت تبیین اینطوری تبیینش میکنیم که قبلا هم گفتیم هر جوهری باید لافی موضوع باشد. اگر فی محل باشد اشکال نداره، ولی باید لافی موضوع باشد و الا میشه عرض. خب حالا که این مطلب روشن شد که منظور از جوهریت امر لیس فی موضوعه، به این دو قید رسیدگی میکنی که ببینیم کدام از این دو قید این هیولا رو بالفعل قرار میده. اما اون امر سلبی که واضحه که نمیتونه هیولا رو بالفعل قرار بده، چون امر سلبی سبب فعلیت نمیشه. اما اون امر ایجابی که هیولا امرون، اینم باعث فعلیت نمیشه، چون که امرون یه امر عامه، امر عام فعلیت نمیاره، باید با فصلی تحصلش بدهید تا فعلیت بیاره، و الا امر عام باعث فعلیت نمیشه. بله در مثل جسم شما وقتی تعریفش میکنید میگید مثلا جسمون لافی موضوع، یا مثلا شیعون خاصون لافی موضوع. این شیعون خاصون فعلیت میره. در مثل جسم میگید شیعون خاصون فعلیت میره، اما در هیولا میگید امران. چرا؟ چون هیولا خاص نیست. هیولا بعد از اینکه صورت گرفت خاص میشه، ولی یه امر عام با همه چی میسازه، و امر عام فعلیت نمیره مگر بعد از اینکه با فصلی تحصلش بشه. تا وقتی با فصل تحصل پیدا نشده و هنوز با عمومیت خودش باقیست، بشل نیست. پس امر عام که جهت اثباتی بود سبب فعلیت نشد، اون سلبم سبب فعلیت نشد. پس جوهریت هیولا با این بیانی که کردیم سبب فعلیت نشد. فقط باقیمون جوهر و مستعدون. این مستعدون سبب بلقوه شد، پس هیولا می شود امر بالقوه و استعداد محض و صرف الاستعداد، فعلیت دیگه توش نیست. ولی جوهر مستعد است، یعنی می تواند بالفعل شود، نه الان بالفعله. پس توجه شدید ما در هیولا دو حیثی رو که سائل می خواست جمع کنه جمع نشدیم. ثابت شدیم که هیولا فقط حیث قوه دارد، حیث فعلیت ندارد، بلکه میتواند حیث فعلیت پیدا کند، اون هم بر اثر مجاورش. پس این که سائل گفت هیولا هم حیث بالفعل دارد هم حیث بالقوه دارد، هم اینجا برش اشکال میکنیم و نمیذاریم سؤالش ادامه بده و به نتیجه برسه. میگیم نخیر، هم حیث بالفعل هم حیث بالقوه ندارد، بلکه فقط حیث بالقوه دارد، حیث بالفعل ندارد. زیرا حیث بالفعلش از کجا بوده؟ از مستعدتون که نمیتونه حیث بالفعلش گرفته باشه، باید از جوهرون بگیره. جوهر هم تحلیل کردیم به یه امر اثباتی یه امر سلبی، هیچ کدوم منشأ فعلیت نشده.
شیعان قبلن ما بودیم وجود به معنای مبانی ما
اشعار بسیار باشه، من میگه امری چهی بیار بدون اینکه اشاره خاص بکنیم میشه با آوردن یک شهی اطلاق هم درسته.
ببینید وقتی تو اتاقتون چندین شیء خاص داشته باشید و تعیین نکنید، بگید امری رو شیء رو بیار، شما تعیین نکردید، اون وقتی وارد میشه یه شیء خاص رو برمیجره میاره براتون. یعنی این شیء که شما گفتید حاکی از یه شیء خاصه، اما هیولا شیء خاص نیست، هیولا از اولش عامه. شما میگید تو اتاق یه اشیاء متعددی وجود داره، من به طرف میگم برو یکی از اینا رو بیار، یعنی شیء رو بیار. شما میگید شیعی رو بیار، ظاهر کلامتون عامه، ولی منظورتون که یکی از اینا رو برده بیار، یکی از اینا خاصه، پیش شما عام درست شده ولی واقعا خاص موجوده، در حالی که هیولا ظاهرا واقعا عامه. دیگه اینه نمیشه گفتش که یک امر بالفعل، اگر یک چیزی ظاهر و باطنش مطلق بود بالفعل نیست. اونی که شما میفرمود ظاهرش مطلقه، باطنش بالفعل، باطنش خاصه و بالفعل. خب جواب گفته شد، منتها تقریبا میشه گفت همه جوابو گفتن. اگر نکته ای باشه، توضیحی لازم باشه، وقتی ریست نمارد میکنم. نه،
توضیحی
از این نتونه ترشی در حال
دو
شیعه رو داشته
باشه،
از
یک
شیعه ایزتان میشتن نمیده. شاید بتونی بینم بشید، در که اگر هیولا به فعل باشد و در جسم بیاید و جسم هم صورتش به فعل است، لازم میاد که دو تا به فعل داشته باشیم. البته دو تا به فعل داشتن اشکالی نداره، ولی اولا ترکیب اتحادی نمیتونه درست کنه، ثانیاً دیگه نمیتونه قابل باشه، تا بالفعل دیگه نمیتونه قابل باشه، این محضر داره. حالا شاید از این طریقه که فرمودین درست کنید، ولی خیلی حرف ابن سینا درسته، حالا یه چیز هم اضافه میتونید بکنید اشکالی هست. فنقولو ان جوهر الهیولا و کون الهیولا بالفعل هیولا لیس شیئا آخر، شیء دیگر نیست، یعنی دو تا شیء نیستند. جوهر بودن هیولا و بالفعل هیولا بودن دو چیز نیست. یعنی اینطور نیست که یه جوهریت داشته باشد یه بالفعلیت داشته باشد، بلکه شما میخواید همون بالفعل بودنش رو همون جوهر بودنش رو بالفعلیتش قرار بدید، که ما بعداً با بیانی که گفته شد ثابت میکنیم که جوهر بودنش نمیتونه بالفعلیتش باشه. جوهر هیولا و کون هیولا بالفعل هیولا لیس شیئا آخر، چیزی دیگر نیست، یعنی یکی مغایره با دیگری نیست، اون اولی مغایره با دومی نیست، دومی مغایره با اولی نیست، یعنی دوها نیستند، یکیست.
این
دوتا رو مخواه بزنمان
که
یکی
نیست، یا
این دوتا رو با یه مختلی دستی مخواه بزنمان بزنیم؟ نه، با مختلی کنه بعدا میگه یکی نیست. سائل گفته بود لعنه ها فی نفسه ها هیولا و جوهرون بالفعل، هم هیولا هم جوهر بودنش رو هم بالفعل بودنش رو ادعا کرد و اینا رو ظاهرا دوتا گرفت. حالا ابن سینا میخواد این دوتا بودن رو از بین ببره، بعد ثابت کنه که هیولا جوهر مستعده، همین که بیان میگه الا انه جوهرون مستعدن لکذا، میخواد ثابت کنه که هیولا جوهرون مستعدن لکذاست، نه جوهرون بالفعل مستعدن لکذا. قید بالفعل میخواد بزنه، میگه جوهر اون سائل میگفت جوهر بالفعل مستعده، ایشون میگه جوهر بالفعل که دوتا نیست، پس بگو جوهرون مستعد، نگو جوهرون بالفعل مستعد. وقت بعد که گفتی جوهرون مستعد، ما ملاحظه میکنیم که جوهریت میتونه بالفعلیت بیاره یا نه، ثابت میکنیم که نمیتونه بیاره. از اول نگو جوهرون بالفعل مستعد، بالفعل از کجا بردی؟ دو چیز نیست، با جوهریت فرق نداره که دوتا نیست که آورده باشیش، خود جوهریت تنها رو بیار، بعد ملاحظه کن که جوهریت باعث بالفعلیت میشه نمیشه. آخه اون از اول میگفت جوهرون بالفعل مستعدون، هم جوهریت رو ادعا میشد هم بالفعل بودنشو، آخر سر مستعد بودنشو. ما میگیم جوهریت با بالفعل بودن دوتا نیست. بگو جوهرون مستعد، بالفعل رو نیار. وقتی گفتی جوهرون مستعد، بعدا ملاحظه میکنیم ببینیم حالا جوهریت میتواند بالفعل بودن رو بیاره تا با مستعد جمع بشه و اون وقت لازم بیاد که هم بالفعل باشد هم بالقوه باشد. بعد که حساب میکنیم میگیم نه، جوهریت میتونه بالفعل بودن بیاره. بعد تا آخر میگیم جوهرون مستعد، همین بالفعل رو نمیاریم. جوهرون مستعدون که قابل است بالفعل شود، نه بالفعل هست. قبلی این کار کردیم؟ نه، در قبل ما فعلیت رو مربوط کردیم به اتصال، به جوهر کاری نداشتیم. البته در اونجا اگر در جسم فعلیت رو مربوط میکردیم به جوهر اشکال نداشت، چون جسم یه چیه معین بود و چیه معین نمیشه بالفعلش کرد. حیولا معین نیست، نمیشه بالفعلش کرد. جوهریت در حیولا اقتضای فعل سبب فعلیت نمیشه. در جسم فرض کردیم جوهریت سبب فعلیت میشه. البته ما در جسم از جوهریت استفاده نکردیم، در از اتصال استفاده کردیم. یعنی اون حیث بالفعل رو جوهریت نگرفتیم در جسم، حیث بالفعل رو اتصال گرفتیم. اگر هم جوهریت میگرفتیم اشکال نداشت، چون جسم امر معین بود، امر معین میتونه اقتضای سبب بالفعل بودن بشه.
علی تو
روی کارت و کارت سلام علیکم 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 سلام علیکم
سلام
علیکم سلام علیکم سلام
علیکم سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم جوهر هست بالفعل هم هست. در این قسمتی که سائل میگه فی نفسه ها هیولا و جوهرون بالفعل، میگه جوهر هست و بالفعل هم هست. به جوهریتش کار نداره، به بالفعل بودنش کار داره. بعد میگه هیا مستعد دستان ایزن این دیگه از برقوبه. ببینید جوهریش مجموعه دو چیز، این رو تقدر کنید، جوهریش مجموعه دو چیز، مجموعه بالفعل و مستعد. این مهمه که میخواد جوهریت رو درست کنه، بعدم مجموعش کنه. صرف جوهریت برش کافی نیست، میگه جوهر باید باشد، جوهر هست، مجمع فعلیت و استعداد هم هست. چون مجمع فعلیت و استعداد، پس این جوهر باید مرکب باشه.
این جمله
همین کل سائله که میگه فی نفسا هیولا و جوهرون بالفعل داره خراب میکنه. ببینید این سائل میگه هیولاست و جوهر بالفعله. خب هیولا بودن جوهره، اما بالفعل هم هست. بعد میگه مستعدم هست ایزن. پس اینطور میشه جوهرون بالفعل و بالقوه. کل حرف مستشکل و سائلی میشه که هیولا جوهرون بالفعل و بالقوه. بجای بالقوه گفته یا مستعدتون ایزن. وقت جوهر بالفعل و بالقوه، جسم هم جوهر بالفعل و بالقوه بود. در جسم گفتید مرکب، در اینا بگید مرکب. در هیولا باید بگید مرکب با اینچه بسید. وقتی ایشون جوهر بودن هیولا رو قبول میکنه، بلفل بودنش قبول میکنه، ابن سینا جوهر بودن قبول میکنه، بلفل بودن قبول نمیکنه. میگه جوهری فقط مستعد، بلفل چیش نیست، بلکه میتواند بلفل بشود، اما خودش نگاه کنی بلفل نیست، جوهریت براش فعلیت نمیاره. فنقول این جوهر الهیولا و کونها بالفعل هیولا لیسه شیئا آخر. اینطور نیست که هم جوهر باشد هم بالفعل. دقت کنید، اینطور نیست که هم جوهر باشد هم بالفعل، بلکه فقط جوهر دیگه بالفعل نیست. وقت باید ببینیم آیا جوهریتش اقتضای بالفعل بودنش میکنه یا نه، که ثابتش نمیکنه. پس فقط جوهره. بعد میگیم الا انه جوهرون مستعدون لکزا، یعنی جوهریش که قوه توش هست، اما دیگه فعلیت توش نیست.
جوهریت مستعده،
جوهری که مستعد بالفعل شدنه.
بعد این جوهریتش که اختزای مستعدیتش میکنه، چون جوهریتش که
نه نه ذاتش، جوهریت ذاتش اختزای استعداد میکنه. جوهر مستعده، یعنی جوهر این چنینی هست، نه جوهریتش اختزای استعداد میکنه. جوهریتش اختزای استعداد نمیکنه، اختزای فعلیت هم نمیکنه، اما جوهر مستعده، یعنی جوهریش که با جوهرهای دیگه فرق داره. این جوهر جوهر مستعده، نه جوهرون بالفعل مستعدون. میخوام عرض کنم جوهری نیست که مجمع این دوتا باشه، فقط جوهرون مستعده. شما بالفعل رو جدا کردید از جوهریت، گفتید هم جوهره هم بالفعله. ما میگیم نه، فقط جوهره. بالفعل بودنش رو باید ببینیم، از جوهریت میتونیم در گریم یا نمیتونیم در گریم. پس جوهر هیولا و کون این هیولا بالفعل، هیولا لیسا شیعن آخر، همون بالفعل بودن با جوهر بودن میخواد یکی بشه و باید ببینیم آیا میتونه یکی باشه، آیا میتونه جوهریت بالفعل بودن رو نتیجه بده، که بعدا ثابت میکنیم نمیتونه. پس جوهر است، بنابراین هیولا فقط جوهر است، الا انه جوهر و مستعد و نشد. حالا که جوهر مستعد کداست، بلقوه رو دارد چون مستعده، آیا جوهریت میتواند اقتضای بلفعلیت بکنه تا این بشه جوهرون بلفعل مستعدون، یا نمیتونه؟ میفرمد ول جوهریت التی لها لیست تجعلها بلفعل شیئا من الاشیا. جوهریتی که برای هیولا، هیولا رو بلفعل شیئا من الاشیا نمی کنه. شیعن فلش یا ابن مادر فلشان خوبه در پاوردی امام داره که در نسخه تهران فی آمده. یعنی شیعی در بین اشیا یا شیعی در اشیا، هر دوش خوبه. من یه خود واضح تره، اما خب من فی آمده است. پس جوهریتش او را بالفعل نمی کند، بلکه تو ادوها لان تکون بالفعل شیئا به صوره، یعنی به سبب صوره آماده می کند این جوهریت هیولا رو تا این که بالفعل شیئی باشد، منتها به توسط صورت، نه خودش بالفعل باشد، به توسط صورتی که بهش داده می شود شیئ بشود. چرا؟ در شیع بودنش که فعلیت داره، ولی شیع بودن فعلیت نمیده. شیع بودن عامه، فعلیت نمیده. همین رو حسی هدیم، امر عام یا شیعیت عام که فعلیت نمیده به چیزی. باید با فصلی با چیزی تخصص پیدا کنه تا بشه فعلیت، ولی شیع عام که فعلیت نمیده. بل تو اد حالا ان تکون بالفعل شیئا به صوره، به توسط صورت یک شیء متحصل شود، یک شیء بالفعل شود. بلا اولش شیئه، ولی شیء مطلقه، شیء مبهمه، شیء مبهم که فعلیت نداره. بله حتما سائلا فکر می شود که یک شیئه و در شیء بودنش بالفعله، یا خود خودش در هیولا بودنش بالفعله. وقت ما بیان میکنیم که در هیولا بودنش بالفعل، یعنی در استعداد بالفعل، یعنی مستعده، نمیتواند مستعد باشد، بلکه مستعده. آمین قبول داریم بالفعل مستعده، ولی بالفعل مستعده دو چیز نیست، نه یه بالفعل است یه استعداد، بلکه بالفعل مستعده یعنی فقط مستعده. نمیتواند مستعد باشد، بلکه مستعد هست. این مستعد هست یه فعلیتیه، ولی فعلیتی در مقابل استعداد نیست، همون فعلیت استعداده. شخص میتونه، یعنی سائل میتونه بر ما نقض وارد کنه به شرطی که هیولا رو مرکب کند از فعلیت و از استعداد، نه از استعدادی که اون استعداد بالفعله. این که دوتا نیست. اگه از استعدادی که بالفعله هیولا رو درست کند، این دوتا نمیشه، همون استعداده. اما اگه از استعداد و فعلیت درست کند هیولا رو میشه دوتا. اون داره زحمت میشه که دوتاش کنه، یعنی هیولا رو مرکب کند از فعلیت و استعداد. ما هم داریم سعی میکنیم که هیولا رو دارای استعداد بلفل کنیم. مثل بلفل دوتا نیست، یکیه. روشنه که چه از میکنیم که فرق داره این که استعداد بلفل باشد یا استعداد معلفل باشد. استعداد بلفل باشد یعنی فقط استعداد هست، اما استعداد زمین فعلیت باشد یعنی دو چیزه. سائل میخواد دو چیز درست کنه و ما میخوام یکی درست کنیم. نه لن تکون بالفعل شیئا به سوء، نه استعداد، استعدادی که از اول بالفعل بره، آماده است با این استعداد بالفعل که شیء دیگر می شود، مثلا جرس می شود، آب شود، خاک شود، هرچی یه جسم خاص شود. با داشتن این استعداد آماده است که بالفعل شیء دیگر شود به سبب صورت. اونی که ما داریم نفی میکنیم اینی که بالفعل باشد به سبب خودش، اینو داریم نفی میکنیم. ولی بالفعل شود به سبب صورت که نفی نمیکنیم، قبول داریم. مثلا خاصیت استعدادش همینه، چون مستعده باید بالفعل شود به توسط صورت. ولیس معنا جوهریتها، از اینجا میخواد ثابت کنه که جوهریتی که ما برای هیولا قبول کردیم سبب فعلیت هیولا نمیشه، سبب بالفعل بودن هیولا نمیشه. نه اون بخش اثباتی جوهریت، چون جوهریت رو تفسیر میکنیم به امر و لیتفی موضوع، امر و لیتفیش میشه اثباتی، لیتفی موضوعش میشه سلبی. نه اون از جهت اثباتی سبب فعلیت هست و نه هم اون امر سلبی و حیث سلبی سبب فعلیت هست. پس جوهریت در هیولا منشأ بالفعل بودن نیست، در چیز دیگه ممکنه باید در حیلو نیست. به بیانی شده باشه تقیه جبار
شما
عقل هم میتونی
هستش، نفس هم میتونی هست.
جوهریتش رو اگر عبارت بگیرید از امر و لیستی موضوع و امر و امر خاص بگیرید، جهت اثباتیش من شای فعلیته. اگر امر خاص بگیرید حسما هم رو خاص میگیرید، حیولا هم رو خاص نیست، عقل هم رو خاص بشه، جسم هم امر خاصه. شما جوهریت هیولا رو که میخواد بیان کنید میگید امر لیس فی موضوع، ولی جوهریت جسمی که میخواد بیان کنید که نمیگین امر، میگین امر چدا لیس فی موضوع، چدا دنبالش میارید، خاصش میکنید. تا خاص شد میشه بفعل، جوهریت در جدیه به فعلیت میاره، در هیولا نمیاره، در مبهمات نمیاره. جوهریت در مبهمات نمیتواند مشهد سبب بفعل بودن بشه. امرون بالقوه بگید، یا بگید امرون مبهم، امرون بالقوه، امرون مطلق، امرون بله بالقوه، امرون مبهم، هر چی بگید درست گفتی، هیچ کدام منشأ بالفعل بودن نمیشه. ولی در مواضع دیگر که میگید جوهرون، منظورتون از جوهرون امرون مبهم چه نیست، امرون کذا لیسه فی موضوعه، امرون کذا خاصش میکنه، خاصش شد بلفعله. اصلا امر مبهم رو شما با فرش تحصل بدید خاصش میکنید که از ابهام در میاد، از ابهام که در بیاد میتونه بلفعل بشه همه امور، حتی عبارض. اونتا عبارض قید لیسه فی موضوع رو ندارند، اونا قید فی موضوع دارند. جوهر هم بلفعله، عبارض هم بلفعله، اونتا در عبارض قید فی موضوع داریم، در جواهر قید لیسه فی موضوع داریم. فرق بین جوهر و عرض در اون امرون کذاش نیست، هر دو امرون کذا رو دارند، فرق در اون فی موضوع و لیسه فی موضوعه. ولیسه معنا جوهریت ها، یعنی معنای جوهریت هیولا نیست الا انها امرون یک، لیسه فی موضوع این دو، این دو قید داره. فل اثبات ها هنا، امر اثباتی در تعریف جوهر تو هیولا هوه انه امرونه، در جای دیگه هوه انه امرون کذاست، در اینجا هوه انه امرونه، این امر اثباتی. اون لیسه فی موضوعشون که سلبیه، اما انه لیسه فی موضوعن فهوه سلبون، این صغرا. لیسه فی موضوعن سلبه، این صغرا کبراشو دیگه نگفته. کبرا اینی که و سلب و لا یسیر و سببا لفعلیه، اینو نگفت. چون روشن بوده. و انه امرون یعنی و اما انه امرون که امر اثباتیه، لیسا یلزم منهو یعنی از امر بودن، لیسا یلزم که یکون الهیولا شیئن معینن درفت که معینن لازمه، شیئن معینن نیست، اگه شیئن معینن بود بلفل بود، اما چون شیئن مبهمنه بلفل دیگه نیست. چرا از امرون استفاده نمی شود که هیولا شیئ معین بلفل باشد؟ لان هازا یعنی امر بودن آمون و لایسی، این لایسی کبراست. اونجا کبرا رو ذکر نکرده، پوستر سلب کبرا رو نیورده بود، اینجا کبرا رو میگه. انهو امرون یعنی امرون آم و الامر العام لا یسیر و سببا للفعلیه گفته و لا یسیر و شیء بالفعل شیئا بالامر العام. این عبارت رو اگه مختصرتر و گویاتر بنویسیم به جای عبارت لا یسیر و شیء بالفعل شیئا بالامر العام میگیم و الامر العام لا یسیر و سببا للفعلیه، امر عام سبب فعلیت نمیشه. ابن سینا هم همینه میگه، شیء بالفعل شیء نمیشود به سبب امر عام، یعنی امر آن سبب بالفعل شدنشه نمیشه. یه خورده عکس اون چه که ما گفتیم گفت، عبارت ما روان تر بود، عبارت ایشون همون مفاد رو رسون، منتها عکس عبارت ما بود. این هم توجهش یعنی کبراست، کبراست صغراست. هیولا امر است، امر آم است و شی با امر آم بودن بالفعل نمیشود. مالم یکون لهو فصلون یخصو، مادامی که برای این امر آن فصلی که اختصاص به این امر داشته باشد وجود نگیرد، مادامی که فصل ندارد نمیتواند بلفل باشد. و وقتی فصل رو گرفت از اون امر آن بودن در آمد امر معین شد، اون وقت بلفل میشه. خب آیا هیولا فصلی دارد؟ می فرماید که فصلش انهو مستعدونه، از این چه استفاده می کنید؟ از این استفاده می کنید که بالفعل همون استعداده، نه بالفعل است و مستعد، بلکه بالفعل همون استعداده. تا قرار می شه جوهری که هیچی نیست جز استعداد، صفر استعداد، همون که در همه جا تعریف شدن هیولا صفر استعداد،
استعدادش بالفعل،
در استعداد بلفله و هیچی دیگه نیست، فقط استعداده. عبارت توجه کنید، و فصلهو انهو مستعدن لکل شیعه، فصل این امر اینه که مستعد لکل شیعه. این فصل رو به اون امر زمینه کنید چی میشه؟ میشه هیولا امریست مستعد، این امر مستعد همون حیث بلفلشه، نه یه حیث بلفلی غیر از امر مستعدن دارد، همون امر و مستعد حیث بلفلشه. پس یک حیث بیشتر نداره که مستعد دون، و در همین مستعد بودن هم بلفله. پس دوتا نشد که یک استعداد داشته باشد یک فعلیت داشته باشد تا سبب ترکیب بشه، بلکه فقط استعداد داشت و در همین استعداد هم بلفل بود، پس یک حیث بیشتر نداره. فصلی که به این امر اضافه می شود و این امر رو تعین می دهد و قهرن فعلیت رو هم باعث می شود، اون فصل مستعدونه، مستعدون که آمد هم امر رو معین می کنه هم این امر رو بلفل می کنه. منتها چه نوع بلفلی؟ بلفلی که فقط در استعداد رسیده، یه بلفل دیگری علاوه بر استعداد نداره. اگه بلفل دیگری علاوه بر استعداد داشت به فعیش می داشت. جنسش رو گرفتیم امرون دیگه، فصلش هم گرفتیم مستعدون، مجموعه شد امرون مستعدون. نه اشکالی نداره، اشکالی هم نداره که بگیره جنسشه، امرون هم جنسیه داری نداره، جنس که متحصل نیست، که متحصل نیست بسر نیست، بسر باید متحصل باشه، جنس متحصل نیست. امرون رو بگید جنسشه، مستعدون رو بگید فصلشه، مجموعه بگید نوعه، ولی نوعیست که فعلیتش در همین است که هست، در استعداد علاوه بر استعداد یه فعلیتی نداره، بلکه فعلیتش در همین استعدادش. و این مهمه که فعلیتش تو خود استعدادش ها نه یه فعلیت جدا داشت. اگه فعلیت جدا داشت، هم فعلیت داشت هم استعداد داشت، دو حیث میداشت اون وقت مرکب از دو چیز میشون. اما چون دو تا حیث نداره بلکه فقط استعداد داره، فعلیت چون در همون استعداد داشته، پس فقط یه حیث داره که همون حیث استعداده و این منشه ترکیب داشت. بله؟ این نولنوای حیولا نولنوای نو سافل خیلی عامه. چطور نو سافل میگیزش؟ نه جنسون نولنوا نوع حفظیه، نولنوا نوع حفظیه دیگه، تحتش نوعی نیست، تحتش اصناف هست اشخاص. بله دیگه، فعلیت هر چیزی به صورتشه یا حقیقت هر چیز به صورتشه، این صورتش استعداده، پس بنابراین ست استعداد. فصورته التی تظن له هی انه مستعد قائل. صورت هیولا، صورت هود و میره صورت هود رو برمیگردنه به هیولا به اعتبار امر، چون از هیولا تعبیر به امر کرد، الان زمیر و مذکرش برمیگردنه و الان زمیر به هیولا باید مؤنث باشد. فصورت هلکی تزن له، صورت این امر که برای این امر جمان میشود، این است اون صورت، این است که انهو مستعد قابل، این امر مستعد قابل. ببینید چرا میگه صورت هلکی تزن له، چون ایشون قبول نداره صورتی باشد، مادهی باشد، هیولا رو مرکب نمی کنه که، چون اگر صورت باشه ماده می شود، ایشون که هیولا رو مرکب از صورت ماده نمی دونه، بنابراین صورتی رو میگه صورتی که براش جمان می شود صورته، ولی این صورت نیست، این تمام ذات هیولاست. استعداد صورت هیولا نیست، تمام ذات هیولاست، که هیولا امر بسیط سفر استعداده، نه استعدادی است که صورت باشد با ماده زمینه شود و مجموعه هیولا درست کنه. صورت اطلاق میشه در جایی که حلول در ماده کنند، اینجا اصلا حلول در ماده نیست، و چون حلول در ماده نیست پس صورت، صورت مجنونه است، صورتش که گمان میشود صورته، ولی در واقع حقیقت کل هیولا است. فعلا دنباله بحث هنوز، یعنی تا اینجا معلوم شد که هیولا دو تا حقیقت و دو تا شی نیست. هیولا دو شی نیست که به اعتبار یک شی بشود بالفعل، به اعتبار یک شی دیگر بشود بالقوه، بلکه هیولا فقط استعداده و در همین استعدادش هم فعلیت داره. آری میتواند فعلیتی را که غیر از فعلیت الاستعداده از ناحیه انضمام صورت جسمیه یا صورت نوعیه به دست بیاره. این هست که میتواند فعلیتی رو از ناحیه صورتی به دست بیاره، ولی خودش فعلیت جدایی از استعداد نداره، فعلیتش همون استعدادش. فاذن لیس هاهونا، یعنی در هیولا، حقیقتون لل هیولا که تکون و به ها بلفل و حقیقتون اخرى بالقوه. در هیولا دو تا حقیقت نداریم که به داشتن یک حقیقت هیولا بشود بلفل و با حقیقت دیگر بشود بالقوه، مرکب از دو حقیقت و مرکب از دو حیث نیست که به یک حیث بشود بالقوه و یک حیث بشود بلفل و نتیجتون بشه مرکب. فقط همون که گفتیم حقیقتش بالقوه است، اما در همین حقیقت بالقوه بودن بالفعل است، الا این که یتر علیه حقیقتون من خارج، مگر این که حقیقتی از خارج که همون صورت جسمی است یا صورت نوعیت برش تاری بشه، برش عارض بشه، وقتی یه فعلیتی غیر از فعلیت استعداد برش درست کنه، که مثلا بشه فعلیت آب مثلا.
استعداد یا استعداد این چیزی، چون اگر استعداد
استعداد، نه استعداد و نه استعداد چیز خاصی، استعداد لکل شیء. همیشه میگیم امرام معناش همین دیگه، استعداد لکل شیء. استعداد همه رو داره. حیوله اولا منظوره، حیوله اولا استعداد همه چی داره. بله، حیولا ثابته، یعنی حیولا مشترکه، نه فرمی ثابته. بله، حیولا عناصر رو میگیم حیولا مشترکه، حیولا افلاک رو میگیم حیولا خاصه. حیولا باید مشترک باشه، یعنی حیولا آب با حیولا نار یکیه، صورت ها فرق میکنه.
حیولا
افلاک شده که یه شما برمشن، اصلا من ابهامی شده. بله، جنس بسیطه دیگه، بسیطه جنس پس نداره، حیولا جنس پس نداره، بسیطه یعنی ماده و صورت نداره. برایش جنس پس نیتیم درست کنیم، همیشه که برای عوارض که ماده و صورت نداره ما جنس پس درست میکنیم. جنس پس داره، منتها جنس پس این چنینی، نه جنس پسی که حاکی از ماده و صورت خارجی میشه. الا ان یک را علیه حقیقتون من خارج، مگر اینکه بر این حیولا همه ضمیرها رو مذکر برمیگردونه به اعتبار اون هم. اگه مؤنث برگردونه به اعتبار اون حیولاست، اشکالی هم نداره، مذکر مؤنث هر دو درسته. الا اینکه تاری شود علیه بر این حیولا حقیقتی من خارج، وقت فیسیر این حیولا، فیسیر یعنی حتی انجسیر این حیولا به ذالک، یعنی با تریان اون حقیقت خارجی، یسیر دلسه، ولی تکونو فی نفسها و اعتبار وجود ذاتها برخورده، به اعتبار خودش، به اعتبار نفسش و به اعتبار وجود ذاتش برخورده. به اعتبار نفس فی نفسها این در لحاظ ماهیتش، به اعتبار وجود ذاتها یعنی به اعتبار وجودی که برای این ماهیت عارض شده، به اعتبار خودش و وجودش میشه امر بالقوه. اما به اعتبار اون شیء که به زمینه میشود، میشود دلسه. و هذه الحقیقتی که من خارجن تاری میشود و این حیولای بلغوه رو بلفل می کند، کیه سوره؟ خب جواب تا اینجا تمام شد، جواب سائل تا اینجا تمام شد. و نسبت الحیولا الها زین المعنیه می تواند جواب سوال مقدر باشد، می تواند اصلا جواب ثانی باشد در این سائل. هر جرام گفتن اولم محشیم من ابتدا خود مطلب رو بیان میکنم، بعد که بیانش تموم شد یک بار جواب سوال مقدر قرارش میدم، یک بار هم دلیل ثانی، یعنی جواب ثانی از سوال. اصل مطلب اینه که جنس و فصل به یک وجود موجودند در خارج، ولی در ذهن جدای از هم تصور میشند. اگر تصور بشوند که ما قبول داریم که ما مدعی هستیم جنس رو در ذهنم نمیشه جدای از فرد تصور کرد، چون جنس متحصل نیست، حتی تو ذهنم متحصل نیست، باید همراه فرد متحصل بشه. حالا بر فرض که ما تو ذهن تونستیم جنس و فصل رو جدای از هم تصور کنیم، اما در خارج جنس و فصل به دو وجود موجود نیستن، به وجود جدا موجود نیستن، به یک وجود موجود نیستن در خارج. برخلاف حیولا و صورت، حیولا و صورت در خارج به دو وجود موجودن. منتها وقتی با هم تشکیل اتحادی پیدا میکنن وجود واحد پیدا میکنن. پس فرق بین مرکب من الحیولا و صوره و مرکب من الجنس و فرد، این چه فرق؟ فرق واضحه. مرکب من الجنس و فرد در واقع یک چیزه، ولی مرکب من المادت و صوره در واقع دو چیزه، در واقع یه نخواهش. شما مرکب من الجنس و الفصل ببینید تو خارج یه چیزه، مرکب من الماده و صورت یا تو خارج دو چیزه، یکی ماده است یکی صورت، ولی اینها با هم متحد شدن، ولی به خارج دو چیزه.
یعنی در خارج هم مسلم به حاضر؟
در خارج هم دو تاست، در خارج هم ماده و صورت دو تاست، لذا بر هم همجا میشه. اگر یکی بود هم میشه جنس و فصل، تو خارج یکیه لذا بر هم هم میشن. اما ماده و صورت در خارج دو تاند، به همین جد بر هم حمله میشند، هر دو در ذهن دو تاند، چه جنس و فرق چه ماده و صورت، تغایر بینشون هست. اما اتحاد هم دارن، اتحاد تو خارج، اون جنس و فرق اتحاد تو خارج داره، ماده و صورت اتحاد تو خارج نداره. اون اتحادی که شرط حمله در ماده و صورت نیست، در جنس پرده من جهت این با تغییر داشته باشن، من جهت ماهیتشون، من جهت وجود ذهنیشون تغییر دادن، من جهت این باید اتحاد داشته باشن. جنس پرده من جهت این که وجود خارجی اتحاد دارن و ماده و صورت با اون جهت اتحاد ندارن، لذا ماده و صورت هم نمی کن. پس فرق از بین بسیط بین چیزی که از جنس فرد درست شده و بین چیزی که از ماده و صورت درست شده. اونی که از ماده و صورت درست شده باشه حتما مرکبه، ولی اونی که از جنس فرد درست شده باشه میتونه بسیط باشه. اگر مرکب باشه به لحاظ اینی که ماده و صورت داره، ولی صرف جنس فرد داشتن ترکیب نمیاره، با بساطت سازگاره. پس
من
نه فهمیدم.
فرق
از چیزی
که جنس و فصل
باشه
دیگه ماده و
مگه
جنس و فصل، ماده و صورت همون چیز؟
نه، جنس و فصل، جنس و فصل در جواهر مادیه از ماده و صورت گرفته میشه، از ماده و صورت گرفته میشه، ولی چون لا به شرطه با هم متحدند، جنس و فرد چون هر دوشون لا به شرط ملاحظه میشن، متحد میشن، دوتا نمیشن. اما ماده و صورت چون به شرط لا از هم جدا میشن، این به شرط لا، چون به شرط لا، لذا هر کدوم جدای از هم هست، چون جدا تردد میاد. در همون جواهر مادیه که جنس و فرد رو شما از ماده و صورت میگیرید، ماده و صورت رو به شرط لا لحاظ میکنید، جنس و فصل لا به شرط لحاظ میکنید، چون اون دوتا لا به شرطن با هم جمع میشن، اون دوتا به شرط لا حتی با هم جمع میشن. این در جواهر مادیه، که در جواهر مادیه هم جنس و فصل با هم جمع میشن، ولو ماده و صورت که منشأ جنس و فصل بودن جمع نمیشدن، ولی جنس و فصل جمع میشن، علتش لا به شرط بودن جنس و فصله. اما در جواهر در اعراض که اصلا ماده و صورت نداریم، یا در جواهر مجرده که باز هم ماده و صورت نداریم، جنس و فرد از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته میشه، اصلا ماده و صورتی نیست، خود جنس و فرد با هم جمع میشن. پس جنس و فرد علی حال این جمع میشن، چه از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته شده باشند، چه از ماده و صورت گرفته شده باشند، در هر دو صورت با هم جمع میشن. پس فرق از بین آنچه که دارای جنس فصل است با آنچه که دارای ماده و صورت. از ماده و صورت خارجی نمیگیم، چون چه ماده و صورت خارجی وجود خارجی داره، جنس و فصل وجود ذهنی داره، ما باید جنس و فصل از وجود ذهنی بگیم، از ماده و صورت ذهنی بگیم چه وجود ذهنی داره. مشکل ما سر وجوده، والا شما اگه وجود نبود جنس و فصل میتونیش از ماده خارجی بگیم، چون ماده خارجی وجود خارجی داره جنس و فصل نمیشه ازش گرفت. اول باید ماده و صورت خارجی رو در ذهن تصور کنید که ماده و صورت ذهنی درست بشه، بعد جنس و فصل از ماده و صورت ذهنی بشه. البته اون بحث نقشی در اینجا نداره. حالا که مطلب روشن شد، مطلب این خط تقریبا روشن شد، این حتی ابتدا جواب سوال مقدر نیست. ابن سینا در این بیاناتی که کرد برای هیولا فعلیت و استعداد رو قبول نکرد، ولی جوهریت و استعداد رو قبول کرد. کسی ممکنه بگه خب جوهریت و استعداد منشأ ترکب هیولا بشه، فعلیت و استعداد وجود نداشت و از این طریق نتونستیم هیولا رو مرکب کنیم. ولی جوهریت یه حیثه، استعداد یه حیثه دیگه است. شما الان قبول میکنید که در هیولا این دوتا حیث وجود داره، خب هر حیثی باید جزی از هیولا رو تامین کنه، یعنی باید هیولا در ازای هر حیثی جزی داشته باشه، هیولا باید در ازای هر حیثی جزی داشته باشه. و فیلزم که هیولای متحیث به دو حیثیت دارای دو جز بشه، چون درسته که فعلیت و استعداد نداشت ولی جوهریت و استعداد چه داره. ایشون می فرماد که نسبت هیولا به جوهریت و استعداد که هیولا رو مثلا مرکب بگیرید، جوهریت و استعداد اجزا بگیرید، نسبت هیولا به جوهریت و استعداد مثل نسبت امر بسیط به جنس و فصله. یعنی هیولا بسیط است ولی دو جزئی دارد که یکی جوهریت است یکی استعداد، همونطور که یه ماهیت بسیط بسیط است و دو جز دارد که یکی جنس است یکی فصل. دو جز داشتن باعث ترکیب هیولا نمیشه، با بساطت هم سازگاره. بله اگر دو جزئی که هیولا می داشت به منزله ماده و صورت بود هیولا رو مرکب می شد، اما این دو جز به منزله جنس و فصل هم. همونطور که داشتن جنس و فصل منافاتی با بساطت نداره و ماهیت می تواند بسیط باشد و جنس و فصل داشته باشد، همچنین هیولا می تواند بسیط باشد و این دو حیث جوهریت رو استعداد داشته باشد. پس نسبت هیولا به جوهریت و استعداد مانند نسبت بسیط است به جنس و فصل، نه مانند نسبت مرکب به ماده و صورت. تا شما هیولا رو به خاطر داشتن استعداد و جوهریت مثل مرکبی که واجب ماده و صورت است حساب کنید، بلکه باید هیولا رو با این که دارای جوهریت و استعداده مثل بسیطی که واجد جنس و فصل حساب کنید. شباهت هیولا به اون بسیط واجد جنس و فصل بیش از شباهت هیولا به مرکب واجد ماده و صورته. پس هیولا رو به اون بسیط ملحق کنید، به اون مرکب ملحق نکنید. هیولا با این که جوهریت و استعداد داره بازم بسیط. هر چی که جز داره دو جز داره لازم نیست مرکب باشه، دو جز ناسازگار ترکیب میاره مثل ماده و صورت، ولی دو جز سازگار مثل جنس و فصل ترکیب نمیاره. جوهریت استعداد هم دو جز سازگاره. بله مغایره نداره ولی هر دو با هم متحدند، جنس و فصل با هم متحدند ولی مغایره. خب با این بیان معلوم شد که اصلا ما داریم هیولا رو به بسیط ملحق میکنیم و از مرکب جدا میکنیم. چرا عبارت اینطور نیوردیم؟ هیولا بسیط هست نه مرکب. گفتیم شباهتش به بسیط بیشتر است تا شباهتش به مرکب. چرا اینطوری عبارت رو بردیم؟ این نشون میده که ما خیلی برامون تمام نیست که هیولا رو به بسیط تشبیه کنیم و هیولا رو بسیط بدونیم. تشبیهش میکنیم به بسیط. چرا تشبیه میکنیم؟ خب صاف بگید که هیولا بسیطه، تخیلا بسیط است و مرکب است از چیزی که به منزله جنس پس چه اینطور نمیشه. جواب اینه که تخیلا فصل نداره. اون بسیطی که ما داریم، بسیطی که ما داریم تخیلا رو بهش تشبیه میکنیم جنس فصل داره. تخیلا جنس فصل نداره. چون جنس فصل نداره، اون چیزی که فصلش قرار داده شده به قول ابن سینا تزن لهو فصورت حلتی تزن لهو، صورت براش گمان میشه ولی در واقع صورت نداره، فصل براش گمان میشه ولی فصل نداره. لذا ما نمیتونیم بگیم حیولا همون بسیطیست که جنس و فصل داره، باید بگیم شباهتش به بسیطی که جنس و فصل داره بیش از شباهتش به مرکبیست که ما دو صورت داره. این طوری باید تعبیر کنی. باید کلمه اشبه آوردن در عبارت و حکم رو صریح صادر نکردن به خاطر همینه که حیولا فصل نداره. اگر فصل میداشت خب بهش میگفتیم حیولا بسیط است و مرکب نیست، نمیگفتیم شباهتش به بسیط بیشتر است تا به مرکب. این که نگفتیم حیولا بسیط است بلکه اشبه به بسیط است به خاطر اینه که حیولا بسیط مشتمل بر جنس و فصل نیست، بلکه باید بگیم شباهت به او دارد. یعنی اگر بخواهیم حیولا را تشبیه کنیم به بسیط مرکب از جنس و فصل یا به مرکب مرکب از ماده و صورت، جا داره که حیولا را به اون اولی تشبیه کنیم نه به دومی. تشبیه کنیم، نه حیولا را از سنخ اولی قرار بدیم. حیولا از سنخ دوم نیست، از سنخ اول هم قرارش ندید، تشبیهش کنیم به سنخ اول. چرا شما حیولا فصل هست؟ حیولا اگه بخوام تعریف کنیم میگیم جوهران مستعد، که جوهر به منزله جنس، به منزله جنس مستعد، به منزله فرد. چون جوهریت و استعداد در اینجا فرق نمی کنه، جوهر به منزله، به منزله جنس و مستعد به منزله فرد. این اشبه هم که میاریم میخوام همین به جایی به منزله قرارش بدیم. میتونستیم بگیم حیولا مرکب است از ماه و به منزلت الجنس و ماه و به منزلت الفرد. به جای آوردن به منزله گفتیم اشبه. این اشبه نیست، همون به منزله است. من این مطلب اخیر رو به عبارت دیگری بیان میکنم. که داشت که مصنف یکی حیولا با داشتن معنای جوهریت و استعداد بسیطیست که دارای جنس و فصله و مرکبی نیست که دارای حیولا و صورت باشه. اما میبینیم که گفته حیولا با داشتن جوهریت و استعداد شباهتش به بسیطی که دارای جنس و فصله بیش از شباهتیست که به مرکب دارای حیولا و صورت داره. چرا گفت اشبهه؟ نگفت حیولا بسیط صاحب جنس و فصله، گفت به بسیط صاحب جنس و فصل شباهتش بیشتر از تا به مرکب. چرا اینطوری حرف زد؟ کلمه اشبهو برای چی آورد؟ برای اینکه قانون فصل اینه که یه امر وجودی باشه و به جنس زمینه بشه و جنس رو نوع خاص کنه، اما مستعد که برای حیولا انتخاب میشه این شأنو نداره. یعنی امر وجودی که بتواند جنس رو محصل کند نیست. جنس جوهرونه، فقط مستعدونه. این مستعد رو وقتی با اون جوهر زمینه میکنیم یه نوع متحصل خاص از بین انواع درست نمیشه، بازم یک معنای عامه. پس چون حالت جنسی و فصلی در جوهریت و استعداد نمیبینیم، لذا نمیگیم حیولا بسیطی صاحب جنس و فصل، میگیم به بسیط صاحب جنس و فصل شباهتش بیشتر است با مرکب. خودش رو صاحب جنس و فرد قرار نمیدیم، تشویقش میکنیم به بسیطی که صاحب جنس و فرده، نمیگیم خودش صاحب جنس و فرده. علت این که کلمه اشبه رو در اینجا آورده اینه که مستعد حکمش حکم بقیه فصول نیست، در واقع میشه گفت به منزله فصله و اون جوهر به منزله جنسه و در واقع جنس و فصل نیست. اما این که ما بالاخره اسمش فصل میذاریم به خاطر اینی که جزی از هیولا به حساب آمده و در تعریف هیولا اخ میشه، چون در تعریف هیولا اخ شده و جز هیولا به حساب آمده ما اسمش گذاشتیم فصل، ولی در واقع فصل نیست چون شأن فصل نداره، کاری که فصل انجام میده انجام نمیده. پس علت آوردن کلمه اشبه این بود که است. و نسبت الهیولا الی هذین المعنیین، هذین المعنیین جوهریت و استعداد، اشبه هست به نسبت بسیط الی ما هو جنسون و فصلون. من نسبت منش متممه، اشبه هست از نسبت مرکب الی ما هو هیولا و صوره. شباهت هیولا با داشتن این دو معنا به بسیطی که جنس و فصل را دارد بیش از شباهت هیولا به مرکبی است که هیولا و صورت را دارد. بنابراین نمیتوانید به بهانه اینکه هیولا جوهریت و استعداد دارد مرکبش کنید. سوال مقدر این بود دیگه، سوال مقدر گفتش که ما هیولا رو چون دارای جوهریت و استعداده مرکبش میکنیم، شما گفتید که دارای فعلیت و استعداد نیست و از این طریق نمیشه مرکبش کرد، ما این از شما قبول میکنیم. اما مدعی میشویم که هیولا اگر چه فعلیت و استعداد ندارد ولی جوهریت و استعداد دارد و چون جوهریت و استعداد دارد از این طریق میشه مرکب. جواب میده ابن سینا که نسبت هیولا به این دو جوهر نسبت هیولا به این دو شی که جوهریت استعداده هیولا رو ملحق میکنه به بسیطی که نسبت دارد به جنس و فصل، نه ملحقش کند به مرکبی که نسبت دارد به ماهیت صورت. یعنی هیولا رو مثل بساط قرار میدهد نه مثل مرکبات. پس جوهریت استعداد منشأ ترکیب هیولا نمیشه. یه توضیحی بود. بنابراین که ما این نسبت الهیولا رو جواب سوال مقدر بگیریم که توجه شدید جواب سوال مقدر شدنش با این بیان درست میشه. میتونیم همونطور که اشاره کردم این رو جواب دوم از سوال سائل بگیریم. سوال سائل میخواست ترکیب درست کنه، منطقه ترکیب از نایه فعلیت و استعداد یا قوه. حالا باز ما میخواییم بیان کنیم که ترکیب اصلا در کار نیست. بیان مطلب اینه که اجزایی که ما برای یک شی در نظر میگیریم گاهی این اجزا با هم ناسازگارن، یعنی جوریست که جمع نمیتونن بشن و گاهی با هم ناسازگار نیستن بلکه جمع میشن. به تعبیر دیگه حیثیت هایی که در یک شی وجود میگیرن گاهی حیثیت هایی هستن که با هم جمع نمیشن، مثلا تقدم و تأخر. یه شی مثلا هم مقدم باشه هم مؤخر، باید براش دو جز درست کنیم، بگیم به یک جزش مقدم و یک جز مؤخر، نمیتونیم جز درست نکنیم. این حیثیت ها اقتضا میکنن تعدد. اما گاهی از اوقات دو حیثیتی در یک شی موجود اقتضای تعدد نمی‌کنه، مثل جنس و فصل. جنس و فصل در اعراض هست اقتضای تعدد نمی‌کنه، ولذا ما در اعراض قائل به ترکیب نمی‌شیم. اساطت رو قائلیم با اینکه جنس و فصل هم قائلیم. جنس و فصل دو حیثیتی هستن که با هم جمع میشن و اقتضای و ناسازگاری ندارن و اقتضای دویت هم ندارن، لذا جنس و فصل اقتضا نمی‌کنن که در شی دو جز باشد که یک جزءش را جنس بنامیم، یک جزءش را فرد بنامیم. برخلاف مقدم و آخر که اقتضا می‌کردن چه دو جزء داشته باشه، یک جزءش مقدم باشه، جزءش مؤخر. حیولا و صورت هم همینطورن، دو حیثیت هم که اقتضا می‌کنن چه دو جزء داشته باشه، چون با هم جمع نمی‌شند. خب حالا جوهریت و استعداد در حیولا از کدام سنخه؟ از سنخ اول هست که با هم جمع می‌شوند، در اقتضای ترکیب ندارند، این از سنخ جنس فصله که با هم جمع میشن و اقتضای ترکیب ندارند، یا از سنخ ماده و صورت و تقدم و تأخره که با هم جمع نمیشن و اقتضای ترکب دارند. این فرماد از سنخ اوله، از سنخ اوله یعنی از سنخ جنس فصله. لذا جوهریت و استعداد در حیولا منشأ ترکیب حیولا نمیشه، مثل این که جنس فصل در عرض منشأ ترکیب عرض نمیشه، مثل ماده و صورت نیست که منشأ ترکیب اون جسم میشه. پس توجه کنید که بازم این دلیل، این حرفی که الان گفتیم بیانش همون بیانات قبله، چیزی اضافه نکردیم. منتها جواب دوم گرفتیم از سوال سائل. سائل گفت حیولا باید مرکب باشه چون داره دو حیثه، منتها اون دو حیث رو عبارت گرفت از فعلیت قوه. حالا ما دو حیث رو میخوام عبارت بگیریم از جوهریت استعداد، چون فعلیت قوه رو رد کردیم و ثابت شد که حیولا از این دو حیث مرکب نیست، ولی جوهریت استعداد رو قبول کردیم، گفتیم حیولا مرکب است از جوهریت استعداد. الان میخوام جواب دوم به سائل بدیم که این ترکیب ترکیبی نیست، یعنی این دو تا حیثی نیستن که مستلزم ترکیب بشن، این دو تا حیث دو تا حیثی هستن که با وسطت هم میسازن، درست مثل جنس فصل که دو حیثن به مختزی ترکیب نیستن. مثل ماده و صورت حساب نکنید که دو حیثن به مختزی ترکیب هستن، مثل جنس فصل حساب کنید که دو حیثن به مختزی ترکیب نیستن. پس جوهریت و استعداد ولو دو حیثن ولی باعث ترکیب حیولا نمیشدن. اینم بیان دوم برای این عبارت، عبارت با بیان دوم سازگاره. پس میتونید نسبت الحیولا الی هذه المعنی رو جواب سوال مقدر قرار بدید، میتونید جواب دوم از سوال سوال قرار بدید. ملا اولیا جواب سوال مقدر قرار داده، ملا صدرا جواب دوم از سوال سوال قرار داده، هر دوشون درسته. فقط بان من هازا ان صورت الجسمیه من حیثیه صورت الجسمیه محتاجتون الی ماده. این فقط بانه تفریع بر هر دو دلیله. ببینید دلیل اول که فصل و بس بود آورد، دلیل دوم که قوه و فعل بود آوردیم، با هر دو دلیل ثابت کردیم که حیولا داریم. بعد یه اشکالی وارد شد، اشکال جواب دادیم، حالا اون اشکال به صورت جمله معترضه آمد، جوابشان داده شد، تمام شد. حالا فقط با نه تفریع بر هر دو دلیل مذکوره، یعنی بعد از این که برهان فصل و بس رو گفتیم اولا و بعد از این که برهان قوه و فعل گفتیم ثانیا، حالا نتیجه میگیریم که روشن شد که صورت جسمی احتیاج به ماده دارد. پس این تفریعی است برای گذشته، ولی در عین تفریع بودن برای گذشته زمینه ای است برای آینده. در بحث بعدی میخوام ثابت کنیم که حیولا برای همه اجسام هست. آخه برهان فصل و وصل در جای جاری شد که فصل و وصلی باشد، برهان قوه و فعل در جای جاری شد که قوه و فعلی باشه، در فلک که فصل و وصل نیست، در فلک که قوه و فعل نیست، در فلک قوه و فعل باشه فصل و وصل نیست، شما حیولا که فلک چطوری حساب میکنید؟ پس ممکنه کسی بعد از اثبات حیولا به این دو دلیل بگوید که حیولا برای بعض اجسام قبول، برای بعض اجسام دیگر غیر قبول. ممکنه بگه در عناصر حیولا رو قبول داریم، در فلکیات قبول نداریم. بگه در بعضی از اجسام حیولا هست، اون بعضی ممکنه هم که ادعای کنه. ابن سینا میخواد با این کلامی که الان زمینه شو داره فراهم میکنه و بعدا توضیح کاملشو میده، میخواد ثابت کنه که حیولا همه جا لازمه، حتی در افلاک. چرا؟ چون حیولا به اقتضای صورت جسمیه لازم شد، به خاطر صورت جسمیه ما حیولا رو لازم کردیم. این صورت جسمیه تو فلک هم هست، ما به خاطر صورت نوعیش این کار نکردیم که بگید صورت نوعیه فلک اجازه نمیده و صورت نویه عناصر اجازه میده. اگر ما از طریق صورت نویه میرفتیم هیولا رو اثبات کنیم، خب صورت نویه فلک اجازه هیولا اجازه فصل و وقت نمیداد و در نتیجه هیولا رو اثبات نمیشد و عناصر صورت نویهشون اجازه فصل و وقت میداد و هیولا در عناصر ثابت میشد. ولی ما که از طریق صورت نویه وارد نشدیم، ما از طریق صورت جسمیه وارد شدیم و صورت جسمیه به ما این که صورت جسمیه است در فلک و عنصر فرقی نمی کن. وقتی در هر دو یکسان بود مختزاشان در هر دو یکسانه. اگر در اونجا حاجت دارد، یعنی در عناصر، اگر در عناصر حاجت دارد به هیولا، در افلاک هم حاجت داره به هیولا. ابن سینا از اینجا میخواد هم تفریعی برای گذشته داشته باشه، هم زمینه برای آینده داشته باشه و اثبات کند که هیولا در همه اجسام هست، هم در اجسام فلکی هم در اجسام عنصری. فقط وان من هاذا، یعنی از این بیان گذشته، که صورت جسمیه از این جهت که صورت جسمیه است کاری به صورت نوعیه یا عوارض نداریم. خود همین صورت جسمیه از این جهت که صورت جسمیه است محتاج به ماده است. خب این بحث اصلی از تفریح برگذشته است و داره زمینه بحث آینده رو فرام میگونه که بحث آینده از لعن طبیعت شروع میشه، لعن تعلیله. اما تعلیلی که معللش بعدن میاد. گاهی از اوقات اینطوریه، گاهی اول میگن که مطلب رو میگن بعد میگن لعنه که دلیلش رو بعد میارن، گاهی اول لعنه میگن بعد دلیلش رو میگن. چون انسان ناطق است پس ظاهر کرد. ببینید تعلیل اول آمد، معلل بعدن آمد. یه وقت میگن نه، انسان ظاهر کرد چون ناطق است که علت رو بعد از معلل میارن. اینجا از جاییست که علت قبل از معلل آمده. حالا معللش کجاست؟ لأن طبیعت از صورت الجسمیه، یه خط بعدش لیسه یجوز و انتطنب و به فصولن تدخل علیه ها. این لأن دلیل لیسه یجوز مدلول معلله، لأن علت لیسه یجوز معلله. این قول سلیمان، قول مولا سلیمانه که لیس یجوز رو معلل میگیره. قول مولا اولیا آخر فصل رو ملاحظه کنیم، آخر همین فصل دوم رو که الان داریم میخونیم، چهار خط به آخر مونده، کتاب ما چهار خط به آخر مونده. فلا یجوز اذن ان تکون جسمیتون محتاجون محتاجه الى ماده و جسمیتون غیر محتاج الى ماده. فلا یجوز ان تکون جسمیتون کل عناصر محتاجتن الى ماده و جسمیتون کل افلاک غیر محتاجتن الى ماده. مولا اولیا میگه که اون لعنه که دو صفحه قبل آمده به اینجا مربوطه، معللش فلا یجوزه. هر دام درست میگه، هر دام درست میگه، هر دام درست. نتیجه نهایی که ابن سینا میخواد بگیره همینیست که مولا اولیا گفته. فلا یجوز اذن ان تکون جسمیتون که مثل عناصر محتاج الى ماده و جسمیت دیگر که افلاکه غیر محتاج الى ماده، بلکه همه جسمیت ها احتیاج به ماده دارن. از لعنه میخواد همین مطلب رو ثابت کنه، لعنش رو اول میگه، معللش رو بعدن میگه. حرف مولا اولیا به نظر کاملتر میاد از حرف مولا سلیمان، چون نتیجه نهایی رو داره میشه. ولی حرف مولا سلیمان هم درسته که میشه وقتی توضیح کامل دادیم معلوم میشه که حرف هرشون درسته. من الان مطلب رو عرض کردم که معلوم بشه ما از ولعنه چی میخوام بگیم. از ولعنه میخوام اثبات کنیم که هیولا هم در افلاک لازم است هم در عناصر. در عناصر اثباتش تمام شد، در افلاک هم ولو به ظاهر اثبات نکردیم ولی همون اثباتی که در عناصر گفتیم در افلاک هم کافی. انشاءالله این بحث رو با در جلسه آینده تعریف کنیم.